چهارشنبه است چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بفت پایی دایی بل کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شده
پنج شنبه برگشته. اجازه بدیم من یه قلوپ از این بخورم. یه چیزی داده فرزاد، من خود صدام اینجوری گرفته بود، فرزاد یه چیز درست کرده به من داده، میگه این توش دیروز گفتم یه پودری خورده بود خودش، یه میخورد و اینا، میگفت صدام با میشه چیزه، یه تخم شربتی و بهدونه و ایناست میگه، من نمیدونم، خودش هم میگه چیزا نوه خونا قبله که نوه بخونن از اینا میخورن صداش باشه. و اینو داده به من. حالا اگه خلاصه وسط برنامه امروز من یه وقت صدام رفت و اینا، بدونین تقصیر فرزاده. خب آقا ایستگاه پنجشنبه، خانم ایستگاه پنجشنبه برگشته، سلام علیکم، خوبین؟ من فرشید منافی هستم با ایستگاه فردا، زنده از رادیو فردا با شما هم تا ساعت 7 با شهرام جلال شراگیم. فرزادم که گفتم دیگه، خوبی این دماغا چاقه؟ همه چی خوب؟ تعطیلین راستی؟ دیروزم گفت تعطیلی خوش میگذره؟ بعضیا که سفر مفر نرفتن دیگه حوصله‌شون سر رفته، همینج ولو شدن تو خونه و هی میگن دیگه بس دیگه، چقدر تعطیلی و اینا، قد بدونید بابا این تعطیلی‌ها تموم میشه، شنبه صبح دوباره بعد با چشمانی پف کرده، ضمیری نامطمئن، اعصابی خورد باشید بر سر کار و زندگی ها، قد بدونین. از ما گفتن نگی نگفتی، خود دانید. خب دیگه فوتبالیام که منتظر بازی شنبه پرسپولیسن، خدا رو شکر هر جور شده این پرسپولیس رفت فینال جام باشگاه‌های آسیا، کلی خیر و برکت به خودش آورد. از جمله این برکات اینه که مسئولین دیگه تو رو درواسی AFC و مهمونای خارجی و بازی فینال مجبور شدن یه دستی به سر روی ورزشگاه آزادی بکشن و این ورزشگاه به حداقل‌های مورد انتظار بازی به این مهمی برسونن. بالاخره ما اون دفعه گفتیم ممکنه معجزه بخوام بکنن، ولی میگه که یه معجزاتی کردن دیگه، حالا دیگه سه شیفته کار کردن چجوری 24 ساعته، ولی یه کارایی کردن دیگه. حالا این پروسه نونوار کردن ورزشگاه آزادی یه کشفیاتی هم به دنبال خودش داشته. چه کشفیاتی؟ الان عرض میکنم. عزیزان کارگری که داشتن اون قسمت VIP ورزشگاه رو مرمت می‌کردن، ظاهراً اونجا یه دیواری بوده و داشتن کار میکردن، مجبور میشن یه دیواری رو خراب کنن و بعد یه دفعه متوجه میشن پشت دیواری یه چیزیه انگار. اولش احتمالاً فکر کردن طلایی، جواهری، یاقوتی، الماسی، گنجی چیزیه، ولی بعد دیدن نه، توالته. آقا به جان خودم جدی میگم، دروغ نمیگم، 6 تا تو این دیواره رو که خراب میکنن میبینن 6 تا توالت نو تر و تمیز دست نخورده از اعماق تاریخ ورزشگاه آزادی میزنه بیرون و همه رو در حیرت فرو میبره که اینا تا حالا کجا بودن. یعنی با اون وضعیت داغون سرویس بهداشتی های استودیوم آزادی قشنگ انگار گنج پیدا کرده باشن دیگه. حالا نمیدونم، شاید سازندگان ورزشگاه اون قدیم ها که ساخته بودن پیشبینی کرده بودن یه روزی میرسه تو کشور کمبود توالت پیش میاد، این 6 تا توالت رو برای روز مبادا نگه داشته بودن، نمیدونم دیگه. شاید هم دو تا تیم بنایی کار میکردن اون موقع، بعد یه تیم توالت میساخته یه تیم دیگه ظاهرا با توالت مشکل داشت، جلو توالت دیوار میکشیده. بر همین اساس شاید بشه حد زد که الان پشت دیوار ورزشگاه یه راهی داد، البته اونو که آقا ابی میگفت. خلاصه این توالت‌های تاریخی ورزشگاه آزادی احساسات همه رو برانگیخت، این لباسی میمونه که بعد از مدت ها میپوشیش، یه دفعه تو جیبش پول پیدا میکنی حال میکنی، این جوریه دیگه. این ولی دیوار رو زدن و توالت پیدا کردن حال کردن مسئولین ورزشگاه دیگه. اینم از دشت ما دیگه، دشت ورزشی در استادیوم آزادی. یه زمانی پشت دیوار شب یه راهی داشت که میرفت یه راست تا دم خونه ستاره، ولی دیگه حالا به جای رسید پشت دیوار آزادی چیز داره، سرویس بهداشتی داره، اونم نه یکی نه دو تا نه سه تا، 6 تا 6 تا. اینم از بخت و بالین ما دیگه، مادر اینجوری. مبارکتون باشه مسئولین ورزش کشور، خیلی مبارکه.
پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی خانم و عبروش و غربی داره، خوشی خانم و عبروش و غربی داره. که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردیشه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیر تنه تو تنه تاج سر سر وری تو سر بکن، چشما تو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته، زریونه که دست بزنم به دستت، جای دخلی پامو به من تو خونت، به جای ما سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت.
فرزاد سلام، خوبی؟ سلام. اینی که بهم دادی صدام خیلی بهتر شد، من تشکر میکنم.
چقدر صدای جدید بهت میاد، قربونت برم. الهی قربون صدات برم، دلم برای تنگ شده بود از دیروز اصری تالا فرشید جونم.
جان یکی اضافی مهربون نشدید امروز شما.
راستش هوا امروز حالمو خوب کرد، کلا پاییزو دوست دارم. راستی هپی رادیولوژی دی، روز جهانی رادیولوژیت مبارک باشه فرشید جونم.
روز جهانی رادیولوژی به من چه لحنی استفاده میکنی؟
هر چیزی که به رادیو مربوط باشه به ما مربوطه دیگه.
باز حالا اگه تولد آلندلون رو تبریک میگفتی نگرانت نمیشدم پسر.
تولد آلندلونه؟
آره 82 ساله میشه امروز، خیلی مبارک باشه. حالا اینو ول کن، گفتی پاییز دوست داری؟ من از سرما متنفرم خب، ولی آره؟ پاییز رو دوست دارم، البته از پشت پنجره دیگه.
آره رنگی رنگیه، قشنگه بابا پاییز.
فصل مظلومیه، ولی هر کی میخواد از جدایی و رفتن و بدبختی بگه گیر میده به پاییز.
راست میگی، انگار بهار و تابستون هیچکی جدا نمیشه از
دقیقاً.
الان که اینجا پاییز، راستی نیم کره جنوبی چه فصلیه؟
برعکس دیگه، الان مثلا استرالیا یعنی میشه داره گرم میشه یواش یواش اونجا دیگه.
آها یعنی پس با این حساب اونجا پاییز نیست.
اونجا نه دیگه، الان ماهای آخر بهاره فکر کنم.
پس یعنی اونجا هیچ کی جدا نمیشه، هیچ کی نمیره، همه دارن میان.
کجا میان فرزاد؟ من مامور کنترل فرودگاه نیستم که بدونم کی میره کی میاد. یه سلام کردیم ما، باز دوباره ببینم.
باشه عصبانی نشو، خونسرد باش، به جای
میگه
به جاش بیا با هم یه آهنگ احساسی پاییزی گوش بدیم، حال کنیم. گلم
نگو گلم، یاد این فات میکو فاتی کماندو ها میفتم چندشی. موزیکو اشکال نداره، موزیکو میرم. آقا دلم لک زده اصلا واسه پاییز، بارون، تهرون، خیابون.
چه قافی هم شد آخه، شاعر من گلم.
شعرام برو، این حال منو داره به هم میزنه. چی میگی چه ته تو امروز؟
پاییز چشم تو وقتی به باده، وقتی که Yeah.
که مثل عشق چشات فایده نداره. آسمونی تو میدونی این بارونه یا پاییزه، اما نه بارونه نه پاییزه، این بارونه یا پاییزه.
کدومه بالاخره، پاییزه یا بارونه؟
پاییز بارونی کنه
اما نه بارونه. هنو تصمیم نگرفته آقای قمشی، اینجا دوباره تصمیمش عوض شد. میگه هی میگه پاییزه، میگه نه اما بارونه، دومی نه اما پاییزه، دو نه 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 اما بارون.
یه وقت دیدم لرز میکنه دوباره پشت سر هم میگه پاییز.
اینو ولی ابی خونده بود، اصلا این کار مال ابی بوده.
ابی اجرا کرده، آره، ملودیش مال آقای قمشیه ولی ابی اجرا کرده در واقع.
نقیم قمشی ساخته بود برای ابی سالها قبل. چی محترم شدی یه دفعه. صبح بحث موزیک میشه خیلی محترم میشی.
یکی دیگه میشم کلا.
خب دیروز هم گفتیم یه بار دیگه بگیم دیگه، راجع به سوالمون و اینا یه سوال تخیلی مطرح کردیم که تو تاکسی باشین و اینا چه جوری میشه، چی میگین شما، و داستانش این بود که این تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی شد هم تو که میدونین این هفته، و خب بحث و نظر و اینا این روزا زیاده. گفتیم یه فرض کنید که تو تاکسی نشستین، توی تاکسی، بعد یکی مثلا تو تاکسی میگه دست ترامپ درد نکنه، ان شاءالله بیشتر تحریم کنه، این آخوندا زودتر برن. نمیدونم اون یکی میگه مگه ساده ای شما، اینا که خودشون سیرن بابا، توی تحریم سیرتر هم میشن، این پدر مردمه داره در میاد. یه خانم چادری هم احتمالاً مثلا ممکنه باشه اونجا، میگه آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، بعد میگه آقا من همین بغل پیاده میشم، پیاده میشم میرن تاش میبرن. خانم که پیاده شد، آقای بعدی میگه اینا همشون با همن، آمریکا آخوندا عربستان اسرائیل همه همش هم زیر سر انگلیس ما گذاشتن سر کار. نفر آخر هم یه پسر جوونی تو تلگرام براش مسیج میاد، یهو داد میزن آخ جون پسر دایی من تو لاتاری گرین کارت با موفقیت ثبت نام کرد، ولی این آمریکا خدایی خیلی نامرده ها. خلاصه آقای رانندم در نهایت برای جمع جور کردن بحث، ضمن تاکید بر اینکه مسافرین عزیز کرایه های خود را قبل از رسیدن به مقصد آماده کنید، اول و وسط و آخر مسئولین نظام رو همه رو با هم فشکش میکنه میره. حالا اگه شما تو این تاکسی نشسته بودید چی میگفتین؟ نظرتون به کدوم یکی نزدیکتر بود؟
با ما در ارتباط باشید با ایمیل برنامه eastgah@radiofarda.com.
خودت چرا نمیخوری از اینا؟
از اونا که صدام گیره؟
بهدونه ها.
بهدونه من خوردم.
به من میده میخورم بعد
خورسک گرفتم.
آه ارتباطیه با برنامه. برو
تلفن‌های برنامه 2042221234133 خوب شد اینطوری، و 163
مهربون شدی،
و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایسکای فردا.
تاکسی را نمیرم.
آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی؟ خورد نداری؟ بیا حالا بریم یه کاریش میکنیم. خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن، فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم، شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم، شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم. وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس با زن و شبی که قرار عشق بمیره. بازاره زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای بسوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیاره کم نداری بدبختی، بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکردی فقط تو داری ریاضت میکشی؟ نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم. من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکردی منم مثل تو پیش درد سرم، تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم، انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب بدرم، ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم.
خب خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، ظاهرن علی اکبر خان ولایتی و دار و دستشون که بعد از تغییر و تحولات دانشگاه آزاد دوباره برگشتن پوش فرمون این دانشگاه، اینا به شدت دلشون برای دوران طلایی حضرت امام تنگ شده و میخوان خاطرات نوستالژیک دهه 60 رو دوباره توی دانشگاه آزاد بازآفرینی کنن. چه جوری؟ اینجوری که ولکنشون به لباس دانشجوها مدتی اتصالی کرده و بخشنامه دادن که دانشجوهای پسر از این به بعد حق پوشیدن لباس آستین کوتاه در دانشگاه ندارن. دانشجوهای دخترم که ظاهراً گزارش شده بود تو خوابگاه‌ها دیگه زیادی دارن راحت میچرخن، از این به بعد مجاز به پوشیدن لباس راحتی در خوابگاه‌ها نیستن. حالا ما میگیم لباس آستین کوتاه، خب در 60 هم ممنوع بود، به هر حال ممکنه حالا آرنج و بر بازوی آقایون برای خانم‌ها تحریک کننده باشه. بالاخره زنی که با زانوی آقایون تو استادیوم تحریک میشه، چرا با آرنج که خیلی هم چون نقلی‌تر ترتمیزتر تحریک نشه؟ میشه دیگه. ولی بجز ممنوعیت آستین کوتاه، آقا چرا دانشجوی دختر تو خوابگاه دخترونه بعد لباس راحتی نباید بتونه بپوشه؟ آقا من نمیفهم چی میشه مگه؟ بعد لباس راحتی نپوشه تو خوابگاه چی بپوشه؟ لباس ناراحت بپوشه؟ خیلی سوال واسه آدم پیش میاد. مثلا تعریف لباسی که راحتی نباشه چیه؟ خار داشته باشه، زبر باشه، دست و پاگیر باشه؟ من نمیدونم. یعنی مثلا حراست خوابگاه ممکنه یه خانومی رو صدا کنه بگه دخترم این لباس شما به نظرم خیلی راحته ها، میشه عوض کنی یه لباس ناراحت بپوشی؟ خلاصه وضعیت عجیبیه. فکر کنم مسئولین دانشگاه آزاد حتی با تصور اینکه ممکنه دختری حتی توی خوابگاه دانشگاهشون تو اتاقش تو اونجا لباس راحتی تنش باشه هم تحریک میشن. دهه 60 اینجوری بود دیگه. پسر زمین زد به دختره میگفت چی تنته، دختره تا میگفت چی تنشه، پسر این ور خط تصورش حالی به حالی میشد. حالا الان هم همینه، الان دیگه حتی رو خط و اینا هم نیست. یعنی مسئولین دانشگاه تصور این که دخترها تو خوابگاه با لباس راحتی دارن میگردن به گناه میافتن، اینه که دیگه پوشیدن لباس راحتی رو کلا از بیخ ممنوع کردن. راحت خیال خودشون عمل راحت کرد. توی این بخشنامه استفاده از لباس با رنگهای نامتعارف هم برای دانشجوها ممنوع شده. البته اینکه حالا کدوم رنگها نامتعارفه کدوما متعارف دیگه احتمالا بستگی به سلیقه شخصی مدیریت این دانشگاه داره. کلا این مدیرها و مسئولین ما استاد خط کشی و خودی غیر خودی کردن هم دیگه. آخه رنگ هم دیگه متعارف نامتعارف ارزشی غیر ارزشی خودی غیر خودی داره. آخه بساتی شده ها، حساب ندارم ها. حالا این ولش کن، کار نداریم. تو فاز مجازی هم دانشجوهای بینوای این دانشگاه به روش خودشون به این محدودیت ها و ممنوعیت ها واکنش نشون دادن. یه کاربری به نام رضا جی اچ اس نوشته بود قسمت‌هایی از بدن که لازمه بپوشونی تا بتونی وارد مسجد الحرام بشی از دانشگاه آزاد کمتره. یه کاربر دیگه هم به اسم مهدی احمدیان یه کارتونی از خودش رو توییتر منتشر کرده بود که یه مأمور پلیس به پسر آستین کوتاه دستبند زده داره میبرتش، بعد این پسره از دوست خودش میپرسه راستی مجید چطور به تو گیر ندادن، بعد دوستش هم آستینا پیراهنش 2 متر درازتر از دستش رو زمین همجی کشیده شده، اون جواب میده شاید اگه تو هم پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمیکشی. این کاربر در توضیح این شرایط همراه انتشار کارتون خودش یه توییت هم کرده، توییت کرده بود میترسم با این سرعتی که داریم به عقب برمیگردیم دایناسورها رو زیر بگیریم. حالا البته اگه به دوران دایناسورها هم برسیم، من فهم میکنم احتمالاً دایناسورها باید بیشتر از ما نگران باشن، چون این مسئولینی که ما داریم تا پوشش اسلامی مورد نظر خودشونو تن این موجودات بیزبون ما قبل تاریخ هم نکنن بیخیال نمیشن آقا، والا به خدا.
چی رفیق تیپمو نمیخوره به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشراف سازه این محکیت زده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عبس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازی مطیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بستن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی دست کتک بود. شما نمس بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزم تو به حفظنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم،
حقیقت رو دور انداختیم، شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما کم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم، شما در راهی نداشتیم، معجزه راهی نداشتیم. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام بام، دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام بام.
سلام فرشید عزیز.
سلام علیکم.
و بقیه دوستای گرامی، غزال هستم از پکن و خواستم بگم جمهوری اسلامی با این مدل‌های خلاقانه مدیریتیش باعث شده که جوان‌ها از مملکت خودشون برن، چه اونی که دانشجویی، چه اونی که بابت کار، حالا هر مدلی که رفتن با هزار مشکل دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، ولی اینها هر روز فقط به این مشکل‌ها اضافه می‌کنن. امیدوارم که یک روز این مسائل حل بشه و دیگه روز که پا میشیم با خبرهای جور و جور ناراحت نباشیم.
بله خیلی ممنونم. غزال خانم بودن از پکن. یه نفر دیگه از پکن داشتیم، نازنین از پکن. از پکن یکی دیگه داشتیم، ما قدیما، من یادمه خیلی قدیم بود پکن. چقدر از پکن ما شنونده داریم. خوبی غزال؟ مرسی که از پکن یاد ما میکنیم. یه وقتای شرایط اخذ اقامت و مهاجرت به چین هم بگو دیگه برامون چه جوریه. بالاخره اونها 1 میلیارد و خورده ای جمعیت دارن، کشورشون هم خب بزرگه به اندازه کافی، و حال دیگه حالا 60-70 میلیون ایرانی دیگه میتونن قشنگ گوشه جا بدن دیگه. خیلی ممنون از تماس شما. اما از هر چه بگذریم، سخن تتلو خوشتر است. دوستان عزیز، میدونید که آقای تتلو ترکون دیگه، میدونید خیلیاتون این هفته کلی داستان زیاد داشت. حالا الان می‌خوایم همون راجع به همون داستانا توضیح بدیم. صفحه اینستاگرام امیر تتلو، خواننده و آهنگساز، با 4 میلیون فالوور این هفته توی اینستاگرام مسدود شد، بسته شد و یه جورای پرونده اینستاگرامش و حواشیش هم فعلا بسته شده.
فرشید، امیر تتلو هم از اوناست که کلا انگار از اول حاشیه بوده، بعد دست و پا در آورده شده امیر تتلو.
آره،
چرا اینقدر این آدم حاشیه داره؟
چی بگم والا، الان البته میدونی که نون تو حاشیه است دیگه. یعنی همین حواشی که داشته کنار کار موسیقیش باعث شد تقریبا 4 میلیون نفر تو اینستاگرام فالوش کنن. البته خب خیلی از این فالوورام طرفدارای خود امیر تتلو و کارش بودن که با حاشیه، حالا یا بی حاشیه، دوستش داشتن و کاراشو دنبال می‌کردن.
آره، تتلیتیا بهشون میگن.
تتلیتیا.
حالا داستان بسته شدن صفحه چی بوده؟
والا داستان این بوده که ظاهرا امیر تتلو وقتی فهمید که از نظام مقدس جمهوری اسلامی آبی براش گرم نمیشه و با این همه زحمات خالصانه که برای نظام در ترویج حجاب و عفاف و انرژی هسته‌ای و تبلیغ آقای رئیسی و اینا کشید، بازم خودی به حساب نمیاد، مجوز کنسرت بهش نمیدن، کلا بیخیال نظام شد، برنامه کنسرت تو استانبول گذاشتی یادته که.
آره، که اونم البته کنسل شد.
آره کنسل شد. ظاهرا اونجا هم درگیر شد با برگزار کننده های کنسرتش، اونا گفتن بلیطا فروش نرفته، تتلو بیشتر از اینکه طرفدار داشته باشه نام حاشیه داره. تتلو هم از این ور میگه برگزار کننده هاش بی عرضه بودن و خلاصه اون کنسرت منتفی شد دیگه.
آره، از همونجا هم بود که حواشی تتلو بیشتر شد.
آره، یهو شروع کرد نه دنبال دوست دختر گشتن و ارد دادن که دوست دختر ورزشگاه میخواد و نمیدونم باسنش اینجوری باشه، نه خودش اونجوری باشه. بعدم لایو های آنچنانی توی اینستاگرام با دخترای آنچنانی تر گذاشت. خلاصه حامی و مبلغ حجاب و عفاف دیروز شد همین تتلویی که قبلا بود و ما قبل از چرخشش میشناختیم یه خورده.
البته خیلی افراطی تر بود آفرشید، چون اون تتلوی قدیم فراخوان نمیداد که فالوورای دخترش براش معذرت میخوام عکس ممه بفرستن.
یه یهو دیگه رد داده بنده خود. خودش میگفت میخواد دن بیلزریان ایران بشه. حالا بماند که اون دن بیلزریان که میلیاردر آمریکاییه، با پول خورد تا جیبش میتونه 50 تا مانکن استخدام کنه فقط بیان بادش بزنه.
آره، بالاخره آدم سالم هم 4 میلیون فالوور داشته باشه گاهی این توهمو میزنه. امیر تتلو که دیگه بنده خود جای خودش شده.
آره، مونتا حالا ظاهرا بعد از اینکه فراخوان عکس ممه هم داد، اونجوری که باید و شاید از پیشنهادش استقبال نشود، بنزه کافی میست که عکس به دستش نرسید یا حالا عکسای رسیده انتظاراتش رو برآورده نکرد، از اون برم دوست دخترش قهر کرد رفت و این یه یهو شد دشمن شماره یک خانوما.
آره بابا دیگه بالاخره آدم یه جا کم میاره دیگه. البته آره. دشمن همه خانوما نشد. اون خانومایی که محجبه نیستن ولی به درخواستای جنسی آقایون جواب مثبت نمیدن با اونا دشمن شد، شروع کرد فحاشی و توهین و تهدید.
آره.
بگو فرشید، یعنی توی مغز آدم چی باید بگذره که به این نقطه برسه؟
کلا توی مغز آدم چیزی که نباید بگذره به این نقطه برسه، یعنی فرآیند فکر کردن اینجور آدما میدونی به مغزشون زیاد ربطی نداره.
آره دیگه. از همونجا هم بود که شروع کرد یه سری پستا با موضوع توهین به خانوما و تحقیر زنا منتشر کردن. کار به جای رسید که فالووراش خواست برن تو خیابون هر جا زن و دختری دیدن که آرایش کرده و حجاب درست حسابی نداره ولی قیافه میگیره و پا نمیده بهش تجاوز کنن.
عجیبن غریبا، عجیبن غریبا، نمیدونم چی بگم واقعا. یعنی انقدر فکرش داغونه آدم بیشتر دلش میسوزه که چرا هیچ کی دنبال دوا درمونش نیست. نمیدونم آخه در نهایت به خاطر همین حرفا و ریپورت کردن پستایی که دعوت به خشونت علیه زنان میکرد و اینا هم خب اینستاگرام صفحهشو بست دیگه.
آره حالا خدا کنه بله ملای سر خودش یا دیگران نیاره. شراگیم هم توی توییترش نوشته بود که نگران سرنوشت تتلوه که عاقبتش مثل اون دختره بود نسیم اقدم یا همون نسیم سبز، عاقبتش مثل اون نشه،
اون دختری که با اسلحه حمله کرد به ساختمان یوتیوب و بعدش هم خودکشی کرد.
آره آره، به هر حال این تیپ آدما وقتی گوشه رینگ میافتن استعداد اینجور کارا رو هم دارن.
امیدواریم که اینجوری نباشه، ان شاءالله دوستای خوب دور و برش رو میگیرن. امیر تتلو بعد نمیدونم دیگه با چند جلسه مشاوره و تراپی و یکم هم حالا دور موندن از این فضای مجازی و اینا امیدواریم بتونه خودشو پیدا کنه و بشه همون تتلوی قدیم.
بذار تو حال خودم باشم، منو چند باشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، بذار تو حال خودم باشم، 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 منو چند پاشم، بذار تو حال خودم باشم، اصلا نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، بذار تو حال خودم باشم، نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم، بذار تو حال خودم باشم، میخوام چند روزی تنهاشم، روزی تنهاشم، بذار تو حال خودم باشم، نمیخوام رویاهای تو ازم بپاشم، قشنگی صورت تو به خنده هاشم، به خنده هاشم، بذار تو حال خودم باشم، باشم، من چند باشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم،
ها چی شده اون با؟ شلمان چه خبره؟ بیا تو، بیا تو ببینم، بچه ها بفرستینش بیا تو ببینم چی میگه. بیا بیا آقا شلمان. به به، سلام علیکم.
بیا ببینم با شما خوزایم نباشم آقا فرشید. های وقت
بیا تعارف نکنه، اومدی تو دیگه، بیا ادبی چیه، چطوری استاد؟
آقا نگو استاد، با ما نگو آقا فرشید، ما شرمنده میشم آقا، این چی کاری بره؟
شرمنده چی، خب استادی دیگه، تو کار خودت استادی. بده دون از اون چاییات بده بزنیم، چایی لازم هم
نزده. چشم خدمت شما، با فرما که تازه دمم هست آور از با فرما
دست دو
متشم.
خب چی بود ماجرا با بچه داشت حرف میزدی؟ چی بود؟ چی میکنی؟
نه آقا فرشید، دیدم داری درباره این پسر خانندهه و این تتلوی که این اینستاگرام و این حرف میزنی. خب میدانی که آقا منم تو این اینستا خیلی فعالم، یه سری مسائلی به نظر من رسید که گفتم بد نیست با شما در میون بذارم.
خب در میون بذار ببینم چیه، چی شده.
آقا فرشید شما تا حالا بیده ای من توی صفحه من چیز آزاردهنده ای بذارم اونجا؟ چیزی بدی
تو اینستاگرام؟ نه بابا، تو که همش عکس قوری و چایی و کیسه برنج و این چیزا میذاری.
ای به قربان اون دک و دهن تو من برم. آقا یعنی شما وقتی وارد این صفحه بنده میشی یک آرامش فرهنگی خاصی به تو دست میده که دیگه عطر چایی و برنج و اینا اصلا تو رو از هوش میبره، اینطور نیست؟
حالا دیگه در اون حدم که نه، حالا اوکیه دیگه. چی شده مگه؟
شما بیا بعضی چیزایی که توی پیوی و کامنت های صفحه ما میاد رو اینو بخون ببین آخه اینو چی می نویسن بعضی ها برای من.
ای بابا چی می نویسن؟ چی شده ببینیم؟
بیا دی آقا بیا خودت بخوان، من طاقت اینه ندارم من دوباره بخوانم. اجازه بده من اینه برم بده. توی پیوی من
بده ببینم چی نوشتن چی شده
توی پیوی. بیا بخون دیگه آقا اینا ببین خودت اینه ببین
پیر مرد مفنگی اون قوری تو بکن تو عجب بی تربیتیه ها کیه این؟
چه میدانم آقا فرشی تازه این نیچ که آقا برو پایین ببین چقدر دیگه هست نه اون پایین اینه ببین اینه اینه
خاک تو سرت کنم که با این چای شیرین بازیات باعث موندن آخوندا شدی؟ چه ربطی داره به تو چه؟
بعدیشو بخون حالا همین دیگه من چه میدونم چه ربطی داره اون بعدی اونو بخون ببین اینا اینا
اینجا نوشته در حالی که بچه های ترینیداد و توباگو گرسنه هستن عکس برنج میذاری مادر ای این چرا اینا چرا اینجوری میکنن اینا چیه مینیم آخه با تو چی کار دارن؟
آقا فرشل من دیوانه میشم آقا من مگه با کسی کاری دارم؟
نه والا
دارم عکس چای برنج قوری استکان ماهی خودم رو میذارم دیگه اینا با اجداد منم کار دارن بره
راست میگه خیلی بده
اینا با همه کار دارن این چرا
بلاک کن شلمان هر کی فوش مش میده رو
بلاک نمیکنم آقا فرشید من بلاک نمیکنم آقا فرشید من سعی میکنم آدرس خونه اینا رو برم پیدا بکنم
جان من میشه آدرس خونه کسی رو من میتونی پیدا کنی تو اینستاگرام
را داره دیگه آقا فرشید را داره میگم به تو به طرف تو پیوی میگی
خب
تو بر اساس قرعه برنده 10 عدد کلوچه فومن شدی گرفتی؟ آدرس تو رو بده برای تو بفرستم. اینه که میزنی اون آدرس میده آدرس که داد علی محکمزاده پنج بوکس محله رو میفرستی سراغش تا بفهمه با کی طرف خار خواستن.
ای بابا حالا انقدر دیگه سخت نگیر دیگه شلما اینا یه چی میگن واسه خودشون نه اینکه دیگه بری از
اصلا آفاشین جدیدن ما از این اینستاگرام آقا خیلی بدم اومده.
آره بابا
اصلا بخصوص این تبلیغای این دیگه داره اعصاب منو خراب و خط خطی داغام میکنه.
جدی تبلیغ چی مثلا؟
آقا مثلا این گیر داده چند وقته هی برای من تبلیغ کاشنمو میفرسته. آی کاشنمو ای کاشنمو زشت دیگه برای
والا دوست نداری خب نبین تبلیغا رو دیگه.
آقا فرشید به نظر شما بنده با این تیپ فوتوجنیک و مادر پامچال کش
خب؟
نیازی به کاشت مو دارم یا ندارم اینو بگو.
نه والا من چی بگم آقا شلمان نه والا فکر نمی‌کنم.
نه تو خدای من از بغل ببین از این ور روبرو داریم از بغل ببین آقا نه جان من ببین اینا بغل ببین مادر پامچال میگه اصلا اون این تیکی که هست وسط کله من ریخته اینجا میگه این وسط کله تو ریخته اینه که من ببینم این من این منو دیوانه تو کرده آقا جان من تو از بغل من ببین ببین چه خشم
آره خب بله بله هرچی مادر پامچال بگه
پامچال منم همینو میگه آقا
آره
میگه تا حرف تیپ و قیافه میشه همه هم کلاسی های من میگن بابای پامچال is number one
باری کرد آقا حتما همینه که میگن داره میگه دیگه پامچال هم میگه دوستاش هم میگه
بله
خب شلمان جان number one دمت گرم دیگه اجازه میدی ما بقیه برنامه رو بریم دیگه
آقا آقا بیادبی شده آقا خدا ما ببخشید
نه دیگه حالا اومدی خود گپ زدیم حالا هوامون عوض شد
اجازه مام دست شما من برم چیزی بذارم نیمروی چیزی بذارم میزنی
نه حالا بعد برنامه دیگه بعد برنامه تازه چای خوردم دیگه دست در نکن
کی جان قربان
خیلی خوب میشه
فقط یه ندا به من بده شما آفرشید من اینجا در خدمتم هر چی خواستی
فدای تو
قربان تو برم من
قربونت برم خدا حافظ خدا بریم آقا بریم زندگی اون برسیم
خدا حافظ خدا نگهدار Look at this Instagram It's been an excite of him Started out as a limping tart Then my phone went and made it art And these are my fingernails The beauty is in the details Drinking my ties on a cruise Just a coincidence is also booze Everyone look at my feet Get jealous that I'm at the beach Probably knew I was going there You saw my plane's wing in the air I bought a city lights Try seeing them in black and white Putting glasses on a cat I'm the first one to think of that Oh, 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 oh. He thinks he's people Bye.
فرشید جون خسته نباشی. من اگه توی اون تاکسی بودم به تمام اون مسافرهایی که با من توی اون تاکسی بودن همه میگفتن که بابا ما خودمون باید هوای خودمون رو داشته باشیم، حالا فرق نمیکنه حالا بخواد تحریم‌های آمریکا باشه یا سیاست غلط اینا باشه. به نظر من تا موقعی که خودمون با خودمون نباشیم این شایعه پراکنی اینا جز اینکه به خودمون بخواد آسیب بزنه به کس دیگه آسیب نمیزنه. مرسی از برنامه خوبت، اشکانم از خونه دوست.
مرسی اشکان جون، دمت گرم، خیلی هم عالی. آقای راننده تاکسی، این اشکانو کرایش من حساب میکنم و خیلی خوب حرف زد، مهمون منی، اینقدر مثبت و خوب صحبت کردی تو تاکسی، دمت گرم. نه به خدا نمیذارم حساب کنی آقا، نگیر ازش، من خورد دارم، من خورد دارم. بریم، بابک منتظره. بابک کیسه سینما
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی، تو خوبی؟ خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
خب بریم ببینیم که در سینما چه خبر بوده. ماجرای پانتا بهرام چیه؟
خیلی، آره، این سریال دلدادگان خیلی پرحاشیه شد از همون زمان تولیدش که بود. اون ویدیو از پشت صحنه‌اش بیرون اومد که
چیه داستانش؟
یه شوخی بودش، عواملش کرده بودن با گرون شدن قیمت دلار بود. آها. که یه جوری به نظر میرسید دارن تمسخر میکنن که آره، شرایط بد اقتصادی پیش اومده.
چندی ماه پیش بود،
اون قبل از شروع پخش سریال بود. منوچهر هادی کارگردان سریال دیده میشد و بازیگراش. بعد که سریال اومد و پخش شد و رسید به قسمت آخرش، که در میونه این کمبود سریال های تلویزیون هم بد دیده نشد، مورد توجه قرار گرفت. اما تو قسمت آخرش شکل داستان به نوعی تغییر میکرد که انگار یا سانسور شده یا یک قصه شخصیت هایی به نتیجه نمیرسه. بعد که در این باره صحبت شد، عواملش اومدن گفتن که دلیل این که اینجوری سریال تموم شده اینه که پانتا بهرام که بازیگر یکی از نقش‌های سریال بوده حاضر نشده که در قسمت پایانی بازی بکنه و ما ناچار شدیم اینجوری سریال رو تموم بکنه.
دلیلش چی بوده؟ بعد
همه اومدن سراغ خانم بهرام که خانم بهرام این موضوع درسته؟ که خانم بهرام در گفتگویی گفت به این دلیل که عوامل سریال تهیه کننده به تعهدات مالیشون عمل نکرده بودن. آه. ایشون حاضر نشده بوده که در قسمت آخر اون نقشایی که باقی مونده رو بازی بکنه، بعد از یک سفری که داشته توضیحاتی هم میداد درباره این جزئیاتش و به این شکل عمل کرده، و این سرآغازی شد برای انبوه بحثا و گفتگوها و مسائل مختلفی که پیرامون این موضوع مطرح شد و افراد و سینماگران مختلف کاملا به دو گروه مختلف تقسیم بندی شدن،
یا حمایت کردن یا انتقاد کردن.
و اصلا این موضوع باب بحثش باز شد که در واقع شرایط مالی که درباره سریال ها پیش اومده اولین بار نیست. میدونیم که وقتی که عوامل با سریال قرارداد میبنده ممکنه تصفیه حساب ها باشون تا مدت ها بعد از پخش اون سریال یا حتی نمایش اون فیلم پیش بره، خیلی مرسومه. و تهیه کننده میاد میگه که تلویزیون پول منو نداده که تصفیه حساب بکنن. تو این مورد که حالا موضوع بالا گرفته، خود تلویزیون داره میگه نه ما پولو دادیم، چون اینجور مواقع تلویزیون رفع مسئولیت میکنه.
یعنی میگه ما پولو دادیم ولی از ما تهیه کننده
خودش نداده. و این باعث شد که این ماجرا بالا بگیره، ابعاد مختلفی هم پیدا بکنه دیگه. از اینکه گروهی گفتن که الان بازیگران گرونترین دستمزدها رو دارن میگیرن کلا، هم تو سینما هم تو تلویزیون بخش مهمی از هزینه های تولید محصولات تصویری داره میره برای پرداخت دستمزدهای این عوامل،
دستمزدهای بازیگران.
و گروه دیگری اومدن گفتن که نه، این یک تعهد مالی است و انقدر داره تکرار میشه، بالاخره باید یکی پاسخگو باشه و جلوشو بگیریم.
کیا از پانتا بهرام حمایت کردن؟
خانم بهرام میدونیم که خب بازیگر شناخته شده به ویژه در تئاتر، در واقع میتونیم بازیگر معتبری است و
بله،
حضورهای صحنه ایش قابل تحسینه در تئاتر به ویژه، هم حالا در سینما و تلویزیون هم دیگه نقش آفرینی دیگه. به همین دلیل اغلب چهرهایی که به حمایت از ایشون اومدن چهرهای شناخته شده ای هستن، از رخشان بنی اعتبار و رخشان بنی اعتماد تا باران کوثری، نوید محمدزاده، امیر جعفری، حبیب رضایی، گلاب آدینه که اکثرا هم در قالب متنهای در صفحات شخصی خودشون در شبکه‌های اجتماعی این حمایت رو نشون دادن. از اون ور مخالفان اما در واقع همسنفی‌های بیشتر تهیه کنندگان هستن، غیر از آقای منوچهر هادی که کارگردان خود سریال بود و به نظر می‌رسید که طبیعی باشه که بیاد در واقع از این اقدام خانم بهرام انتقاد بکنه، اما مثلا خود ایرج محمدی تهیه کننده سریال یک توضیح داد که البته به تندی صحبتایی که محمود رضوی بعدن کرد نبود. محمود رضوی تهیه کننده فیلم لاتاری یا ماجرای نیمروز که چهره خیلی جنجالی شده دیگه تو این یکی دو سال اخیر به خاطر همین
ارزشی یه مقدار
آره اظهار نظرهای خیلی تندروانه‌ای که داره شناخته میشه، اینجا هم اومد به شدت از خانم بهرام انتقاد کرد و گفت که این نمیتونه رویه باشه که هر کی پولش رو ندادن بیاد و در فیلم بازی نکنه، یک شخصیت اینجوری در یک محصول تصویری سرانجامش مشخص نشه.
یه جورایی عملا میشه گفت انتقاد کرد از این کمپینی که برای اون کمپین هم بود بهرام.
یعنی اسمش کمپین گذاشت، چون البته خب حمایت بازیگران از خانم بهرام قابل توجه بود. غیر از حمایت‌های شخصی، انجمن بازیگران سینما ایران هم بیانیه داده و حمایت کرد از خانم بهرام. در واقع حمایت صنفی قابل توجهی از سوی خود همصنفیای خانم بهرام صورت گرفت و خانم آقای رضوی حالا اصرار داره توی ماجرایی هم که ظاهرا ممکنه که خیلی مرتبط با اون نباشه وارد بشه دیگه، تو هر ماجرای این شکلی ظاهرا اظهار نظر میخوان داشته باشن و به قول تو هم به اون کمپینه هم اعتراض کرد، فارغ از این که خود ماجرا رو بخواد نظر خودشو داشته باشه به این حمایت
چرا اومدن کمپین کردن
اعتراض کرده
به نوعی پشت پانتا بهرام وایسادن. یه نامه دیگه 200 سینماگر به وزیر ارشاد زدن در اعتراض به ممیزی فیلمای کوتاه، این چی بوده داستانش؟
اینم کمتر پیش می اومد که حوزه فیلم کوتاه اینجوری خبرساز بشه، این نوع نامه ها رو ما بخوایم ببینیم که مثلا طیف قابل توجهی که البته بیشتر هم فعالان همون عرصه فیلم کوتاه هستن بیان نامه بزنن به وزیر ارشاد بگن که آقا چرا فیلمای کوتاه هم حالا سانسور میکنید یا حتی توقیف میکنید. اتفاقش هم به این دلیل بود که برای جشنواره فیلم کوتاه تهران که هر سال برگزار میشه خبرهای منتشر شد از اینکه تعدادی از فیلمای پذیرفته شده به دلایل سانسوری یا ممیزی و نظارتی طبق ادبیات رسانه‌ای که در ایران مطرح میشه اجازه درسته. نمایش در این جشنواره پیدا نکردن
درسته
و حذف شدن که کمتر پیش می اومد میگم که درباره فیلم کوتاه این اتفاق بیفته. متعاقب اون این نامه خبرش منتشر شد که گروهی به وزیر ارشاد نوشتن، البته نتیجه هم مشخص نیست
آره
که تغییری در اون نظر اداره نظارت ارزشیابی پیش اومده باشه در اینکه بخوان اون فیلم ها رو بپذیرن یا نه. البته در سالهای اخیر حوزه فیلم کوتاه هم فیلم های خیلی جسورانه ای رو داریم میبینیم که ساخته میشه در ایران درباره مضامینی که خب کمتر به نظر میرسه در حوزه فیلم بلند به امکانش پیش بیاد که بتونن دربارش فیلم بسازن.
درسته.
و خب به نظر میرسه که حالا وزارت ارشاد خواسته که یه مقدار وارد بشه تو این موضوع، جلوشو بگیره و نذاره که ظاهرا از یه حدی بیشتر بشه.
بسیار خب بابک، یه دقیقه تو یه دقیقه بگو از فیلم چه خبر، فیلم چی ببینیم مثلا این هفته؟ فیلم چه الان رو سینما چه خبره؟ ایران خارج فرق نمیکنه
توی ایران
یه دو تا فیلمی که پیشنهاد بده،
همچنان فیلم مغزهای کوچک زنگ زده در حال نمایشه. از این جمعه بعد از این روزای عزاداری که در ایران بودش و همین روزای اخیر که از جمعه تموم میشه فیلم تازه عبدالرضا کاهانی به نمایش در میاد، خانم یایا که رضا عطاران هم توش حاضر هستش و در تایلند هم فیلم برداری شده. کنجکاوی زیادی است دربارش که حالا مثلا آقای کاهانی وقتی دوربینش رو ببره با اون نوع نگاه خاصی که داره در تایلند فیلم بخواد بسازه چگونه عذاب در میاد. درباره ایران میتونم بگم که اونایی که در ایران هستن میتونن برن
از جمعه اکرام میشه.
خیلی
هم خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر روی توییتر هم فالو بکنید، بابک آذر، درست گفتم؟
درسته.
بابک آذر. آخه آرش حسنی یه اچ داره اون وسط. مثلا منم بگم بابک غ آذر. بابک آذر. مرسی.
ممنون. Work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. I'm dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Okay, I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles.
llama Taki Taki Girl. Báileme como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki Rumba.
عرض سلام و ادب خدمت دوست عزیز. من اگه تون تاکسیه بودم به دوربریا میگفتم این توماموری از این توماموری ها نیست و اینکه این دفعه ترامپ سر ما رو هدف گرفته و تمام افراد بلند پایه نظام رو تحت تحریم قرار داده و پولاشون رو مصادره خواهد کرد.
بله ممنونم. آقا اون ماری که گفتی هدف قرار داد، این مار لامصب هفت سره، آقا کدوم سرش هدف گرفته؟ فقط امیدواریم که همطوری گفتی این تو بمیری این دفعه یه جوری نباشه که تهش ما بمیریم، یعنی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نباشه. آقا رضا خاتمی، برادر اون محمد خاتمی سابقا رئیس جمهور که خودش هم نایب رئیس مجلس ششم بود، یه مصاحبه‌ای کرده جدیداً با یک شبکه اینترنتی که توش یکی دو تا نکته جالب مطرح شده. اینو بگم، یکی از اون نکته‌ها درباره انتخابات پرسر و صدا و جنجالی سال 88. آقای خاتمی در مورد اون انتخابات و اون تقلبی که معترضین معتقد بودن توش اتفاق افتاده نظرات جالبی داره. گوش کنیم با هم.
اشکال رندوم چیه؟ یعنی مثلا شما این 10% صندوقا رو از هر استان یا از هر شهری ما میشمریم.
ما معتقد نیستیم
پای چه اتفاق افتاد 88،
معتقد نیستیم پای صندوق رای تقلب شد. تو ستاد انتخاباتی وزارت کشور اونجا اتفاقاتی افتاد.
این چه اتفاقی دقیقاً افتاد؟
اتفاقاتی افتاده که همه صندوق اینجا شده 8 میلیون رای داشت اضافه شد.
شما واقعا معتقدین یا این شوخی میکنین؟
معتقد.
بله البته یه جای دیگه هم خاتمی اشاره میکنه که این اطلاعات دقیق و عدد 8 میلیون رو تعدادی از مسئولین اصولگرای نظام به ایشون دادن. یعنی شما تصور کنید اگه این حرفا درست باشه ماجرا چه جوری بوده؟ ماجرا اینجوری بوده که 32 میلیون رای شمرده شده، بعد تو ستاد انتخابات کشور اومدن گفتن 8 تا میذاریم روش بریم بگی 40 میلیون شرکت کردن. منتها اون 8 میلیون رای اضافه رو که به عنوان جایزه بوده تقریبا همشو گذاشتن رو رایای اوس محمود، رایای کروبی رو هم کردن 300 400 هزار تا، بدین وسیله هم اوسا رئیس جمهور مقتدری بشه، هم روی موسوی کم بشه، هم کروبی له بشه بره پیکارش. البته محسن رضایی میرقائد هم بود اون موقع تو انتخابات، خب جزو دکور حوزه انتخاباتی بودن، مثل همیشه زینت بخش محافل میشدن هر دوره. به هر حال هدف این بود که تصور کنیم ببینیم مملکت چقدر هشل هفته که عزیزان حتی زحمت نکشیدن بشینن به تعداد آرایی که میخوان به رأی های نهایی اضافه کنن بشینن برگ رأی اضافه بنویسن. یعنی همینجوری رأی های نهایی رو اضافه کردن ده برو که رفتی دیگه. به هر حال اون موقع معظمله تصمیم گرفت یه ضربه مهلک توی مناطق حساس اصلاح طلبان وارد کنه، خب عملیات البته با هزینه‌های فراوان برای خود ایشون با موفقیت انجام شد. ولی با همه این ضربه هایی که معظمله به این عزیزان اصلاح طلب وارد کرده و کارشون به جای رسیده که الان گندلاتشون شده آقای عارف دارنده مدال طلای المپیک سکوت، اینا دست از اصلاح طلبی بر نداشتن هنوز و معتقدن که نظام قابل اصلاحه. یعنی شما هی بگو بابا این کله اصلا مو نداره، شما چیزی میخوای اصلاح کنی؟ میگن ما یه عمر اصلاح طلبی خودمون بهتر میدونیم. تازه وقتی درباره براندازام ازشون سوال میشه اینجوری حرف میزنن.
کی آخر؟ من هیچ کس که سرش به تنش بیارزه و بخواد بیاد براندازی بکنه و یک بر اساس اون یه آینده بهتری برای مردم بسازه نمیدونم.
بله سر هیچ کی به تنش نمیارزه، فقط شما خوبین میخواین سر کچل رو اصلاح کنین. حکایت عزیزان اصلاح طلب شده میدونیم مثل کیاست؟ مثل اینایی که تو رابطه های چیزشون شب بخیری و ایناشون مثلا خدا بیامرز مامان بزرگم میگه خاک بر سری، حالا همونا خلاص تو رابطه های شب بخیری یا خاک بر سری یا حالا هر چیشون، اینا بعضی هستن فقط دوست دارن دلدار یا اون طرف مقابل بزنه له و لبردشون کنه شلاق و زنجیر رو درد و آه و آخ و اینا، اینا حال میکنن اینجوریه. اینم تو مایه 50 شیدز آف گری و اینا. چرا الان 50 شیدز آف گری این وسط؟ حالا یعنی چی؟ یعنی هی معظمله اینا رو میزنه، اینا هم با استمداد از بانو گوگوش میگن بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. بابا کشتتون آقا معظمله، 20 ساله داره از زیر و رو و پشت و جلو میزنه، زخم شدی تاموجری شدید، باز میگه تقلب شده، باز میگه بین اونایی که از اصلاح نظام ناامید شدن دنبال براندازی هن کسی سرش به تنش نمیاد. دیگه باید چه بلایی سرتون بیاره معظمله؟ من نمیدونم واقعا سر شدین احتمالاً دیگه. خدا شفا بده. بزن بزن که داری خوب میزن. بزن بزن
با نگاه پیروزا داری منو چوب میزنی. بزن بزن که داری خوب میزنی. بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی بوشه من تازگی ها بلا شده. آخه میگه چی کار کنم تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده. آخه میگه چی کار کنم با نگاه پیروزا داری منو چوب میزنی. بزن بزن که داری خوب میزنی.
شکران داشت رشید. داداش آمریکا نامرده یعنی چی؟ تمام سیاست مداره دنیا برای کشورشون همه کار میکنن غیر از چی؟ آخوندهای ما نمید گم ممکنم
هست. خیلی ممنون هم چکرم قربون شما. آخوندهان برای دارن سعی خودشونو میکنن دیگه. اونتا فکوسشون بیشتر رو آخرت مردمه. دنیا که محل گذره به هر حال. دیگه اینجوریه. چی هاپسین بگیم فرزاد تولد کی باید بگیریم الان تولد بازیه؟
آره الان باید تولد شهرام سولتی رو بگیریم خواننده پاپ ایرانی.
برادر شهره سولتی.
بله.
خانوادگی هنرمند بودن دیگه. کجا به دنیا آمده؟
آره شهرام. 21 آبان 1336 تو سرچشمه تهران به دنیا آمده. همونطور که گفتی پدرش هم هنرمند بود و شهرام از 7 سالگی آواز می‌خونده تا اینکه تو نوجوانی به خاطر علاقه زیاد به موسیقی وارد هنرستان عالی موسیقی تهران شد.
شهرام و شهره سولتی با هم شروع کردن؟
نه دقیقاً شهرام کارشو قبل از شهره شروع کرد. با یه آهنگی به اسم دوست دارم با تو بمونم. البته تو هنرستان عالی موسیقی با هم بودن. یعنی شهره فلوت میزد و شهرام کلارینت. ساز دومشون هم پیانو و ضرب بوده.
اولین بار هم ما فرخزاد رسمن معرفیش میکنه.
درسته دقیقا اولین بار تو برنامه میخک نقره‌ای اومد رو صحنه و با شهره آهنگ دو صدایی خوندن. یه مدت بعدم سه نفری آهنگ خوندن به اسم سنگ دل.
زخم شمشیر رفیق درمون نمیشه. عشقاش تو چشاش پنهون نمیشه. قلب من شیشه دل یارم زندنگه. بوسه سنگ با تن شیشه نمیشه. میرم من از اینجا میرم. من نمیخوام عاشق بمیرم. اختلافی در میگردی ایفیرم.
خب یه آلبوم هم داده بود به اسم توبه که یادم گرفت اون موقع ها.
آره درسته.
کارهای دیگه‌اش چی بوده؟
کارهای موفق زیاد داشته فرشید که همشون خوب شنیده شدن به زمان خودشون. کارهای مثل صبر، شاهگل، حالیته و اون کار دو صدایی که با شهره خونده بود به اسم پنجره ها رو واکن.
مثل اینکه روزای آخری که ایران بودن میگیرنه.
آره بعد از انقلاب ازش تعهد گرفته بودن که هیچ جا نخونه. داستانش اینه. آخرین مهمونی که رفته بوده هم مازیار بوده ظاهرا هم گلپایگانی. چند نفر دیگه از خواننده ها بودن که دیگه خلاصه تهش میریزن اونجا میگیرنشون.
عجب بابا.
50 ضربه شلاق هم میخوره و میفته زندون.
ای بابا پس یادگاری داره حسابی از جمهوری اسلامی.
بله متاسفانه.
تولد شهرام سولتی مبارک. بریم پنجره ها رو گوش بدیم با صدای شهرام و شهره سولتی.